üst adı.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Lanetullah ala ahlâhikmetin. Residin koca ibaretimun. و عليه فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي. می‌فرماید بحث ما در فرق بین چی با چی بود؟ حکومت با تخصیص. گفتیم که تخصیص و حکومت هر دو تقدیم الادله است، یعنی ما در تخصیص دلیل خاص رو بر دلیل عام مقدم میکنیم، همان گونه که دلیل حاکم رو بر دلیل محکوم مقدم میکنیم. ولی تقدیم ما در تخصیص یه توضیحی دادن آقای مظفر که ما یه نکته هم گفتیم که انشالله بماند برای بعد، که ایشون گفتن که عند اهل المحاوره و عقلا خاص رو به خاطر اینکه ظهورش بیشتره از هر از عام ترجیح میدن بر عام، ولی اینا با هم تعارض و تکاذب هم ندارن، یعنی فقط در همون مصداقی که با هم تصادم دارن، و الا عام بعد التخصیص هم حجیتش باقیه، شمول عموم داره فلان، اینا رو توضیح دادیم که همینجور هم هست. نکته ای که ما گفتیم که دوباره اشاره میکنیم، چه نکته ای رو ما گفتیم؟ آره، ما گفتیم که اگر بخوایم توضیح بدیم مجبوریم که اولا بریم ذیل بحث قانون، که این سیره قانونی است، و چون عقلا لذا آدم های معمولی نمیتونن به شکل عام و خاص حرف بزنن، مقنن میتونه، الان مقنن هر کی میخواد باشه ها، مقنن میتونه اینجوری حرف بزنه به شکل عام و خاص. و خاص رو گفتیم که خاص ما در لسان الان حقوقی بهش چی میگن؟ همون تبصره، یعنی که برای تطبیق مطلب. و نکته‌ای که گفتیم بحث این بود که آقای مظفر با رد اراده، با قبول نکردن اراده استعمالی، باز هم در توجیه عام و خاص مشکلاتی داره که انشالله الان اون باید بهش رسیدگی کنیم. بله، فائدهش اینه که برای اینکه در اون نه یعنی چرا مقننین اینجوری هم سیرشون، مقننین عقلا همون علتش، یعنی که چرا این کارو میکنن دیگه، خب همین گفتم خدمتون، این کار انجام میدن برای اینکه اینها یا قاعده عام همون عامه، یعنی قانون کدومه؟ همون عامه. تفسیر میاد یه مواردی رو که در عمل ما باشون گرفتار میشیم، درست یا نه، و یه سری استثناءها و یک سری خلاف قاعده هایین، اون رو میاد تبیین میکنه. پس در واقع قانون کدومه؟ همون عامه. هر وقت هم ما خواستیم عمل کنیم باید طبق قانون عمل کنیم، اگر هم شک کردیم باید به چی تمسک کنیم؟ به اون عام تمسک کنیم. البته اون بحث مخصص لبی و غیر لبی و فلان، اون بحثا رو داشتیم دیگه، که کی میتونیم ما به عام تمسک کنیم. فائده عام مخاط کردن اینه که ما باید یه قانونی داشته باشیم، طبق اون قانونم بریم جلو. یه جاهای استثناء شده، استثناءش هم بنابر همون ادله موجود خودشه، ولی این جور حرف زدن تو حرف زدن معمولی معنا نداره. این به خاطر اینه که الان شما هم تو قوانین شارع هم از این سیره عقلایی تبعیت کرده. اشکال نداره، نه بعضی وقتا هم اول میزنن، نه بعضی وقتا هم اول میزنن، یعنی تبصره ها الان این قوانین عوض شده، بله قوانین بشری عوض شدنش زود به زوده، ولی قانون الهی چه وقت عوض میشه؟ الان یه بحث دیگه است، ولی تبصره ها رو هم اول هم میزنن، همیشه نیست که بعد میزنن، بعد هم بعضی وقتا بعدن هم میزنن ما داریم، ولی تبصره ها رو هم اول الان جا جاهای مختلف که قانون می نویسن، همو اول ماده 30 مثلا چند، تبصره 1، تبصره 2، تبصره 3، حتی تا 4 تا تبصره می خوره. حتی تبصره های زیاد خوردن خود تخصیص اکثره و تخصیص اکثر چیه؟ قبیحه. حالا اون هم نباید زیاد هم باشه، در حد 2-3 تا بیشتر ها معنا نداره، چون قانون از بین میره. ها خب اون به خاطر همون بعد کلام ماست دیگه، کلام و اعتقاد ما به این که عالم به مصالح و مفاسد است، و ولی بشر این علمو ندارد، لذا اونا جاودانه هستن. حالا اون بحث دیگه یه دیگه رفتی بحث ما ندارد. خب بنابراین تخصیص عبارت است از حکم به سلب حکم عام از خاص و خارج کردن خاص از عموم عام، با فرض بقاء عموم لفظ عام که شامل خاص هم باشه به حسب لسان و ظهور ذاتی، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص. یعنی العام عمومیتش باقی میمونه از بین یادتونه. خب ما قائل شدیم که عام بعد تخصیص مجاز نیست، اونا دیگه بحثایی گذشته است. اما الحکومه فی بعض مواردها فیکه تخصیص به نتیجه، البته قبول داریم که حکومت در بعضی از موارد نتیجهش با تخصیص، ولی کیفیت خروج فرق میکنه. من جهت خروج مدلول احد الدلیلین ام عموم مدلول الاخر، بله بعضی وقتا حاکم بعضی از مدالیل محکوم رو خارج میکنه. ولكن الفرق في كيفيه الاخراج، فرق با چیه؟ فانه في التخصيص اخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله. تخصيص اینا رو دیگه گفتیم جلسه قبل ما بیرون، اخراج حقیقی عام هم بر عمومیت خودش باقی میمونه، ظهور داره، ولی ظهور خاص اقواس. و في الحكومه اخراج تنزيلي، در حکومت اخراج تنزیلی. شما با کلمه تنزیلی قبلا مواجه بودید، کجا خوندید کلمه تنزیلی رو؟ عامل کجا؟ تنزیلی. شما تعبیر تنزیلی رو از آقای مظفر، آفرین آقای جلدی، در اونجا تنزیلی رو گفتیم. تنزیلی یعنی یک ادعایی. ها مثلا من در اسد میگم رجل شجاع رو تنزیل میدم نازل منزله اسد، ولی واقعا که اسد نیست. یا تعبیر بکنید به تعبدی، در شرعیات میشه تعبدی، اشکالم ندار. خب به شکلی که لا یبقا ظهور ذاتی للعموم فی الشمول، به شکلی که ظهور عام خودش رو دلیل محکوم از دست میده، به معنا ان الدلیل الحاکم یکون لسانه تحدید موضوع الدلیل المحکوم، به گونه ای که دلیل حاکم لسانش چه لسانیه؟ محدد کردن موضوع یا محمول دلیل محکومه، چون هر دلیل یه موضوع داره، محمول محکمه. البته این تحدید چه نوع تحدیدیه؟ تنزیلا و ادعاءن، فلذلك يكون الحاكم متصرفا، پس دلیل حاکم تصرف دارد یا فی عقد الوضع یا فی عقد الحمل فی الدلیل المحکوم. آقا عقد الوضع و عقد الحمل که اصطلاحشو بلدی؟ ها؟ نه. عقد الوضع و عقد الحمل یعنی چی؟ و چی بود عقد الوضع و عقد الحمل؟ یادتونه میگفتیم عقد الوضع اولی یا شایع، عقد الحمل اولی یا شایع. محمول که به تنهایی و موضوع به تنهایی که شایع و اولی که ندارن. تو جمله یعنی چی؟ محمول رو میخوایم نگاه کنیم یا حمل رو؟ ببین عقد المحمول که نمیگه، میگه عقد الحمل. محمول در جمله عقد الحمله؟ نه. سوالشو بزنید. وقتی میگن عقد الحمل اولیه یعنی چی؟ همون مثالا که اونجا ما به کار میبردیم، میگفتیم چی؟ یادتون نیست عقد الحمل و عقد الوصل؟ آیمینیان خوندی تو المنطق، تو خود چیزم خونده، اصطلاحش اورده های مزفر اونجا هم خوندید، بله صحت و سلب هم خوندید. عقد الوضع و عقد الحمل، عقد الوضع و عقد الحمل در واقع اگر بخوایم اینجا بدون توضیح بگذاریم، همین حرف آقای آل بویه رو میزنیم، میگیم عقد الوضع یعنی همون موضوع، عقد الحمل همون محمول. ولی اگه بخوایم توضیحش بدیم، نه توضیحی داره اینجا. من توضیحش رو یه اشاره میکنم که کجا خوندید. شما در بحث مثالی که از مثالهایی که عقد الوضع و عقد الحمل، که این مثال منطقی هم هست، الان یه مثال منطقی هم بزنید، در بحث این جمله بگید که الجزئی جزئیون و الجزئی کلیون، بعد میگفتیم اینها چجوری هن؟ میگفتیم ها وقتی میگیم الجزئی جزئیون، اینجا در واقع الجزئی جزئیون سر چی؟ اینجا میگیم الجزئی لیسه به جزئی، الجزئی جزئیون کجاست؟ حمل شایع، درست یا نه؟ الجزئی لیسه به جزئیون کجاست؟ میخواییم بگیم چیه؟ اولیه. ولی کدوم؟ در اینجا عقد الوضع اولیه، در اینجا عقد الوضع شایعه. یعنی چی شایعه؟ یعنی در اینجا موضوع ما افراد هست، ولی در اینجا موضوع ما چی هست؟ مفهومه، مفهوم جزئی، درسته؟ لیسه به جزئی. خب این الان این لیسه به جزئی بر چی همی هم چه حملیه؟ خود حمل. ببینید شما یه چیزی رو بلدی به نام حمل اولی و حمل شایع. اون حمل اولی و حمل شایع همون عقد الحمله، که مثلا الانسان واحکون حمل شایعه، الانسان و حیوان و ناطق حمل اولیه. این حمل شایع و اولی که تو ذهن ما عقد الحمله، با عقد الوضع کمتر ما سر و کار داریم. الان در اینجا حمل این قضیه و حمل این قضیه هر دو چیه؟ هر دو شایعه. ولی فرق این دو تا قضیه در کجاست؟ در عقد الوضع. یعنی من وقتی بگم الجزئی جزئیون، یعنی مصادیق خارجی جزئی، راست میگه جزئی هن. ولی وقتی بگم الجزئی کلیون، یعنی مفهوم جزئی، یعنی یک مفهوم معقول ثانیه منطقی، چون خود جزئی کلمش معقول ثانیه منطقیه که از مفاهیم مثل قضیه، مثلا مفاهیم جنس، فصل، نوع، عرض، اینا مفاهیم چی هن؟ عرضی، یعنی معقول ثانیه منطقی هن. پس من در واقع عقد الوضع هم با عقد الحمل هم عقد الوضع ها عوض شده. یا مثلا این عبارت هایی که شما تو اول چیز هم خوندید، هم در بحث منطق خوندید هم اصول فقه، مثلا ال چی بود؟ الحرف لا يخبر عن، او در اینجا الحرف لا يخبر عن. خب اینجا سوال اینه، این قضیه معمایی دارن، این قضایا، حالا این نوع قضایا یه معمایی دارن. آقا این الحرف لا يخبر عن، شما الان مبتدا چیه تو این؟ لا يخبر عن یعنی مبتدا واقع نمیشه دیگه. الان تو خود این جمله مبتدا چیه؟ حرفه. پس چطور؟ شما ایج و میگی الحرف لا یخبر عن و تو همون جمله حرف رو گذاشتی به عنوان مبتدا، یا مثلا المجهول المطلق لا یخبر عن، یا المعدوم المطلق لا یخبر عن. خب شما همه اینا میگی لا یخبر عن، ولی در همون عبارت و قضیه مبتدای تو کدومه؟ مجهول مطلق و معدوم مطلقه. این چطور؟ این خود تناقض‌گوییه. این تناقض‌گویی رو چطور میخوای حل کنی؟ در اینجا ما همین رو میخوام جواب بدیم. یه ببینید این حرف چی داره؟ دو تا حیثیت داره. یه حیثیتی داره که حمل اولیه، حمل اولیه حرف اینجا چی شده در واقع؟ مبتدا واقع شده و یخبر عن. یه حیثیت چی داره؟ حمل شایع داره که به عنوان حمل شایع لا یخبر عن. پس لا یخبر عن عقد الحمل اینجا در واقع عقد الحمل چیه؟ شایعه، درسته؟ ولی عقد الوضع من، یعنی تو موضوع من، تو موضوع له من چی اومده؟ مفهوم حرف اومده، ولی لا یخبر عن به چی میخوره؟ وقتی بگیم لا یخبر عن به مصادیق میخوره میشه عقد الحمل. وقتی بگیم خود موضوع من یه مفهومه میشه. در اینجا حل این چنین قضایایی که در انشالله شما در بدایه هم میخونید، در بدایه الحکمه پای هفت سال آینده میخونید، یه که این تناقض رو ما در این نوع قضایا چطور حل کنیم. اینجوری ما حل میکنیم که ما یک حمل اولی داریم و یک حمل شایعی داریم. بعضی وقتا عقد الحمل شایعه ولی عقد الوضع اولیه. یعنی چی عقد الوضع اولیه؟ یعنی به اون خوب حاجا قاضی به عنوان موضوع، ببین موضوع به عنوان موضوع قضیه و به عنوانی که محمول از چی خبر میده دو حیثیت داره. با این دو حیثیت این رو این شکلی حل میکنن، یک معماییه اونجا تعبیر عقد الوضع و عقد الحمل رو. الان اینجا عقد الوضع و عقد الحمل به این معناست، میگه یه بار من ناظرم به خود موضوع، یه بار ناظرم به محمولی که حمل میشه، نه محمول به تنهایی، محمولی که حمل میشه بر موضوع، که تعبیر کرد به عقد الحمل. خیلی خوب، پس الان حکومت هم در تو موجز اینا را قشنگ چهار تا کرده، گفته حکومت یا توسعه است یا تضییقه یا محموله یا موضوعه، چند تا میشن؟ چهار تا. مثالاش هم زدای آقای سبحانه خیلی مرتب گفته اینا رو. و نستعین على بیان الفرق بالمثال فنقول لو قال الامر عقیب امره به اکرام العلماء لا تکرم الفساق الفاسق فان القول الثانی قول الثانی یکون مخصصا للاول لانه ليس مفاده الا عدم وجوب اکرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له. پس این مثال اکرم ولا تکرم، لا تکرم، اکرم ولا تکرم چیه؟ عام خاصه. اما لو قال عقیب امره الفاسق ليس بعالم، خوب دقت کنید، تعبیر کرد به الفاسق ليس بعالم، فانه يكون حاكما على الاول. چرا؟ لان مفاده اخراج الفاسق، لان مفاده اخراج الفاسق عن صفت العالم تنزیلا. چون که مفاد دومی اینه که من میخوام فاسق رو از صفت علم چکار کنم؟ ادعاءا و تعبدا جداش کنم. به تنزیل الفاسق منزلت الجهل او علم الفاسق به منزلت عدم العلم و هادا تصرف فی عقد الوضع. موضوع رو من اینجا جا به جا کردم. فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق، دیگه عموم لفظ علماء شامل فاسق به حسب هذا الادعاء و التنزيل نمیشه. و بالطبع لا يعطى له حين اذن حكم العلماء. وقتی که فاسق مو از موضوع عالم خارج شد، خود به خود حکم چی؟ عالمم از بین میره، حکم اکرام از بین میره. و طب خب وقتی که فاسق رو ما از علم جدا کردیم، طبعا حکم علما که چیه، حکم علما وجوب اکرام رو بهش نمیدیم. این مثال. مثال بعدی و مثاله فی الشرعیات قوله علیه السلام لا شکل کثیر شک. این چیه لا شکل کثیر شک؟ مثل نفی شک المأموم مع حفظ الامام و بالعکس، فإن هذا و نحوه یکون حاکمن على ادلت حکم شک. اینا حاکمن بر ادله حکم شک چی هن؟ مثلا این دلیل، این بنویسینش، مثلا میگه آقا اذا شککت فبن علال اکثر، هر وقت شک کردی بنا رو بر اکثر بذار. لان لسانه اخراج شک کثیر شک و شک المأموم او الامام عن حضیرت صفت شک تنزیلن. چون که لسان این دوتا دلیل، دلیل حاکم ما لسانشون چیه؟ اینه که کثیر شک رو یا شک مأموم و امام رو از صفت شک ادعاءن و تعبدن. آقا کثیر شک بگه قسمه حضرت عباس میخوره که بابا من شک دارم، ما بهش میگیم شکت کلا شکه. ببین حکومتش این بابه در تخصیص ما هیچ وقت این گونه حرف نمیزنیم. فمن حقهی حین اذن الله یعطا له احکام الشک. پس حق مطلب اینه که بعد از دلیل حاکم احکام شک رو مانند ابطال الصلا یا البنا علی الاکثر او الاقل را به کثیر الشک یا به مأموم، شک مأموم و امام ندیم. بله خب. و انما قلنا الحکومه فی بعض مواردها که تخصیص، این که گفتیم حکومت در بعضی از موارد مانند تخصیص، فلان بعض موارد الحکومت الاخرى عکس التخصیص، چون که حکومت بعضی وقتا عکس کیه؟ تخصیصه. چرا عکس تخصیصه؟ چون تخصیص همیشه چیکار میکنه؟ تضییق میکنه، ولی بعضی وقتا حکومت توسعه میده. لان الحکومه على قسمین، قسمون یکون التصرف فیها بتضییق الموضوع کالامثله المتقدمه و قسمون بتوسعته مثل ما لو غال عقیب الان باکرام العلماء. بعد از اینکه دلیل محکوم ما شد اکرم العلماء، دلیل دوم یاد المتقی عالمون. ببین این ادعاست ها، المتقی آقا یه متقیه، آدم بی سوادیه، ولی میگیم المتقی عالمون، یعنی متقی رو هم خود به خود وقتی عالم شد فان هذا يكون حاكما على الاول. این توسعه است وليس فيه اخراج، این اخراج درش نیست، بل هو تصرف في الموضوع، یک تصرفی است در موضوع به توسعه معنى العالم ادعاءا الى ما يشمل المتقي. توسعه دادیم، گفتیم عالم شامل متقی هم، تنزیلا للتقوا، تقوا رو نازل. چرا؟ چون ما تعبدن گفتیم تقوا نازل منزله علم. فیعطا للمتقی حکم العلماء من وجوب الاکرام. و مثاله فی الشرعیات، مثال توسعه حکومتی در شرعیات، الطواف صلاتون، فان هذا التنزيل يعطي للطواف الاحكام المناسبه التي تخص الصلاه من نحو احكام الشكوك. میفرماید این تنزیل به ما چی میده؟ این رو میده که طواف جزء افراد صلات و همان احکام شکوک رو و همون احکام صلات رو که ما در صلات داریم به طواف هم باید سرایت بدیم. یه مثال دیگه هم اینجا ایشون زده، لحمت الرضاع که لحمت النسب. بله این قاعده رضاعه، حتی قاعده رضاع درستش اینه که به قول معروف، بله الموسع بیاد تو ذهنم، الموسع لموضوع احکام النسب، که در واقع بحث رضاعه، چون ما میدونیم که رضاع بر اساس رضاع همان احکام به قول معروف فرزندی بار میشن. مثلا میگن این برادر رضاعی، یعنی این وقتی شد برادر رضایی، دیگه نمیشه باش مثلا خواهر این بر خواهر اصلی برادر، خواهر و یک خواهر اصلی این برادر نمیتونه با این برادر رضایی این آقا ازدواج کنه، حتی نسبت به خود خواهر میشه هم برادر رضایی. یعنی مثلا این دختر نمیتونه با برادر رضایی خودش، با اینکه از پدر و مادر مختلفی هم، یعنی این پدر و مادرش یکی دیگه، این پدر و مادرش یکی دیگه، هیچ ربطی این جهت، ولی مادر این دختر اومده به این پسر الان یا 15 دفعه یا تا استخونش شکل بگیره، گوشتش رویش کنه، یا مثلا اون ملاکای رضایی که تو لمعه خوندید دیگه، دقت کردید؟ این احکام، یعنی در واقع اونی که از رضا حاصل میشه احکام نسب اصلی رو داره. بله، لحمت الرضا که لحمت النسب، یعنی لحمه یعنی اون پیوند، پیوندی که به واسطه رضا حاصل میشه مانند پیوندیه که از نسب حاصل میشه، که نسب رو من احکامش رو چکار کردم؟ موضوع احکامش رو توسعه دادم، یعنی که در واقع مثل که بله که در واقع حدیث اینه که این روایت اینه که یحرمو بله یحرمو من الرضا و یحرمو من النسب، که البته یه بحث مفصلیه که این مای موصول به چی برمیگرده، این آیا بعد بحث حرام شدنش تا چقدره، تا چند نسله، تا چند طبقه است. خب میدونید فامیل ها طبقه ای هن دیگه، تو ارث خوندید طبقه اولا، طبقه ثانی، طبقه ثالث، طبقات داریم دیگه که ما تا نمیدونم آیا ارث هم میبرن، آیا فقط ما یحرم در نکاحه یا در ارث یا در بقیه مثلا موارد احکام نسب، چون احکام نسب مختلفن و یه بحث های بسیار مفصلیه که یکی از قواعد فنی باب فقه، جزء قواعد فقهیه. البته ما یه تحقیق کردیم این لحمت الرضا که لحمت النسب حدیث نیست، بلکه تعبیر خود علماست. آقایون بعضی وقتا این رو به عنوان حدیث میگیرن، حدیث نیست، حدیث همونه ما یحرمو یحرمو من الرضا ما یحرمو من النسب. خب این تموش، بریم سراغ ورود. البته به نظرم میاد شما یه مراجعه ای بکنید به همین الموجز، قشنگ الموجز اومده چهار قسم کرده، یه توسعه، یه تزدیق، یه حمل، یه موضوع، چهارتاش مثال هم زده، برای چهارتاش هم مثال زده. ورود هم یه چیزی شبیه حکومته که تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگه است. و اما الفرق بین الحکومت و بین الورود، همینجا بگم، پس من یه حکومت دارم، یه ورود دارم، یک اصطلاح دیگری دارم که آخوند به کار برده تحت عنوان، تحت عنوان چی؟ توفیق عرفی. این هم انشاءالله در کفایه باید بکنی، یک اصطلاحی آخوند داره تحت عنوان توفیق عرفی. پس ما یه حکومت داریم غیر از تخصیص و مطلق و فلان و این چیزا، یه حکومت داریم، یه ورود داریم، یک توفیق عرفی داریم. اما الفرق بین الحکومت و بین، میخواید تا همینجا بس باشیم کاری من. یه خودکاری حاج قبل رفت. اینجا تا 22 دقیقه